پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. اساسا ما این مطلب رو داریم در معارف دینیمون که هر روایتی رو دیدیم که کاملا مغایره با آیات قرآن هست اون روایت رو کنار میگذاریم. خود ائمه هدا به ما فرمودن حتی اگر دیدیم سندش ظاهرا درسته باید بگیم یا ما معناشو نمیفهمیم یا اگه معناش همینه که خلاف این آیه قرآن هست خب ما نمیتونیم یه روایت رو قبول بکنیم. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق مغایر با آیات قرآن نیست، ولی عجیبه که آیات قرآن درباره هدف بعثت در یک جمع‌بندی مختصر عبارت‌های غیر از تکمیل مکارم اخلاق دارن. عبارت بسیار روشن‌تر، فراگیرتر و کم آسیب‌تری هم هست. به اون آیات توجه نشده. یک مقدار این آیات کریمه قرآن نسبت به این حدیث قریب‌تر هستن، آدم احساس میکنه برنامه تبلیغی و تعلیمی برای دین در جامعه ما برنامه دقیقی نیست. روال عادی بحثمون رو ادامه نمیدیم. آیات قرآن رو که ربط برقرار میکنه بین بعثت انبیا و هوای نفس مردم، به این آیات کریمه و نورانی بپردازیم. تو اگه خواستیم توی جمله بگیم پیامبران برای چی مبعوث شدن، بگیم برای این که انسان رو از هوای نفس نجات بدن. چرا با پیامبران مخالفت کردن؟ برای این که دست از هوای نفسشون نمیخواستن بردارن. وقت هوای نفس شما بگی خیلی دقیق تر گفتی، خیلی شفافتر حتی صحبت کردی، خیلی فراگیرتر از انواع دشمنی های با انبیاء الهی سخن گفتی. هوای نفسی که ما هم درگیرش هستیم، ما هم داریم استکاک ایجاد میکنیم سر راه بعثت انبیا، با اینکه حالا ما مسلمان شدیم الحمدلله، ولی با هوای نفسمون کار رو کند خواهیم کرد. ارتباط بعثت نبوی و هوای نفس ارتباط بسیار روشنی است، خیلی روشن‌تر از ارتباط بین بعثت نبوی و اخلاق و مکارم اخلاق. با آیات کریمه قرآن هم میشه توضیح داد، خیلی زیباست. سوره بقره آیه 87 میفرماید ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. ببینید بعثت دو پیامبر بزرگ الهی رو در کنار همدیگه ذکر می‌فرماید. ظاهراً این مأموریت، این وضعیت یکی از پیامبران الهی نیست، بعد تعبیر جامع‌تری به کار می‌برد پروردگار عالم. می‌فرماید اساساً همه انبیا مسئله‌شون این بوده. افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. آیا هر پیامبری رو، حالا من جمله این دو پیامبر عزیزی که نام برده شد، به سوی شما میفرستیم به ما لا تهوا انفسکم، وقتی این پیامبران یه حرفی به شما میزنن که هوای نفس شما مخالفت میکنه، مطابق با هوای نفس شما نیست، آیا پیامبران الهی بیان حرفی بزنن مخالف هوای نفس شما، شما استکبار می‌ورزی، تکبر می‌کنی. ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. وقت تقسیم بندی می‌فرماید کسانی که هوای نفس دارن با هوای نفسشون مقابل انبیا می‌ایستن. علت هوای نفسه، علت تشخیص متفاوت نیست، علت هوای نفسه، علت مسائل دیگر نیست. حالا این دیگر هر چی می‌خواید شما بگید، علت هوای نفس حتی علت اخلاق نیست. یک کسی ممکنه اخلاقش خوب باشه ولی هوای نفسش میگه که من نمیخوام زیر بار کس دیگه ای برم. اخلاقیاتش نوعا خوبه، خلقش حسن معاشرت داره با دیگران، ولی برای خودش عزت و آبروی قائل، حاضر نیست کوتاه بیاد در مقابل پیغمبر خدا. دو کون و دستک خودش رو که با اخلاق فراهم کرده بخواد ببنده دیگه، این هیچ کس نباشه، هر کی هست رسول خداست و تو باید تابع او باشی. بعد دو قسمت میکنن مردمانی رو که مطابقت از هوای نفس میکنن مقابل انبیا، این دو قسمت فریقن کذبتم. یه گروه هستن فقط تکذیب میکنن، میگن نه ما قبول نداریم تو پیغمبری. و فریقاً تقتلون، یه گروه هم مثلا میان میجنگن با پیامبران و میخوان پیامبران رو بکشن. ظاهراً با عرضه تراشون میان بکشن پیغمبرا رو، یا هواپرست تراشون میان جنگ میکنن با پیامبران به خاطر هوای نفس. و از اون طرف یه گروهی هم تکذیب میکنن. علت مخالفت با انبیاء الهی، با بعثت انبیاء الهی، قبول نکردن این که این پیامبر از جانب خدا مبعوث شده است چیست؟ در قرآن در یک کلمه جمع‌بندی می‌فرماید پیامبر خدا مخالف هوای نفس مردم حرف زده، مردم نمی‌پذیرند. مخالف دلم می‌خواد. حالا دلم می‌خواد چقدر کلمه دقیقیه، میشه دیگه مفصل صحبت کرد، وقت این جلسه اقتضا نمی‌کنه. این آیه کریمه قرآن رو یک بار دیگه، اون قطعه نورانیش رو که به بحث ما مرتبط هست، قرائت کنم. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. آیا هر پیغمبری بیاد مخالف دلم میخوادهای شما حرف بزنه، یا باهاش میجنگید او رو میکشید یا تکذیبش میکنید؟ پس معلوم میشه هوای نفس مقابل تبعیت از پیامبران الهی قرار میگیره. خب یه مقدار دقت کنیم، ظرافتی رو میتونیم به دست بیاریم. مردم حاضرن آدمهای خوبی بشن ولی با فرماندهی هوای نفس خودشون. یعنی چی؟ میگه من میرم انتخاب میکنم اون خوبی که میپسندم و برمیدارم. این ابلیس، ابلیس هم همینجوری بود. ابلیس لعنت الله علیه میگفت ببین خدا من اصلا کلا آدم خوبیم، دیدی که 6000 سال عبادت کردم، عبادتی که دیگه توفیق پیدا کرده بود با خدا مستقیم حرف میزد، خدا هم با اون سخن میگفت. بعد وقتی خداوند متعال فرمود به آدم سجده کن، گفت نه ببین خدایا اجازه بدید شما، من این سجده رو نمی کنم، جاش 2000 سال نماز می خونم. باور بفرمایید جایی همین یه دونه سجده 2000 سال برات نماز می خونم. من دلم می خواد از بین کدوم خوبی ها بردارم. هر کدوم از ما می تونیم در معرض چنین بلایی قرار بگیریم. این بلا چیه؟ اینکه خودمون خوبی ها رو انتخاب کنیم. وقت آدم خوبی شدیم به زعم خودمون ولی هوا پرست. اینجور آدم ها با انبیاء الهی مشکل پیدا می کنن. و خداوند متعال چی به ابلیس فرمودن؟ انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید. من دوست دارم اطاعت بشم هر جوری من میخوام، نه هر جوری تو میخوای. ابلیس به اون عظمت از عبادت قبلش، بعد به این عظمت از جنایت بعدش، مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که میخواست آدم خوبی بشه و اصلا آدم خوبی بود. خوب شما چی میگید؟ منظورتون از خوب بودن چیه؟ همه رو داشت ابلیس، فقط یه جا گفت من دلم میخواد اینجوری، من میخوام خودم انتخاب بکنم. وقت اینجا خدا فرمود نه، اون که من برات انتخاب میکنم. ابلیس کفرش در اومد، گفت دیگه خدا دیگه داری خدایی میکنی، من دیگه انقدر نمیتونم خدا پرست باشم، گرچه تو بگی به هر سازی که تو میزنی برقصم. این ته ماجراست که من به شما عرض کردم. اون وقت با تشبیه به ابلیس، بعد این اهواء نفسانی چی هستن دیگه نمونه های متعددی میتونه داشته باشه، و این نمونه های متعدد در تیپ شناسی هایی که میتونید انجام بدید میتونید اونا رو پیدا کنید. یکی هوای نفسش ثروته، یکی مقامه، یکی لذت شهوانیه، یکی حالا هر کی یه چیزی هست. مهم اینه که آدم اون چیزی که دلش میخواد رو در مقابل انبیا باید ازش بگذره، لااقل بخشی یا بخش عمده ای از دلم میخواد ها رو باید بگذره کنار. سوره مائده آیه 70، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا. دوباره اینجا مجموعه ای از پیامبران رو خداوند متعال بهشون اشاره میفرماید که ما رسولانی رو مبعوث کردیم و ارسال کردیم به سوی اونها. کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. دقیق دوباره همون عبارت رو تکرار میکنه پروردگار عالم. میفرماید هر پیغمبری رو فرستادیم، حرفی زده این پیغمبر که اون دلش نمیخواسته، دل بخواهی هاش اجازه نمیداده تبعیت بکنه، به خاطر هوای نفسش مقابل پیغمبرها ایستاده، مقابل پیغمبران ایستادگی کردن، یا تکذیب کردن پیغمبران رو، یا جنگ کردن با پیغمبران. دیگه حالا بهانش مهم نیست، بهانه میارن دیگه برای اینکه تکذیب بکنن. نه، ما که هنوز اون معجزه لازم رو از شما ندیدیم، اگه سحر باشه چی؟ خب آخه اون مشکل رو چی کار میکنید پس چرا اگر شما پیامبر هستید این چنین نیستید، آنچنان هستید، آنچنان نیستید، این چنین هستید؟ بهانه زیاده. این هوای نفس آدم به یه سمتی بره نخواد یه چیزی رو بپذیره، براش دلیل درست میکنه. دیگه شما نمیخواد بشینی بحث کنی. کسی هوای نفس نداشته باشه حقیقت رو زود میفهمه، کسی هوای نفس داشته باشه هی مستکبرانه برخورد میکنه. بنده دوست دارم نتیجه این جلسه ما با مرور این آیات قرآن همون حرفی باشه که خدا میزنه برای ما، و ما این رو سر زبونهای خودمون جاری کنیم. باز در برخی از آیات دیگر قرآن به نحو دیگری بعثت انبیا یا رسالت انبیا مرتبط با همین بحث هوای نفس ذکر میشه. در سوره انعام آیه 56، قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من الله. بگو پیامبر من با آنان که من نهی شدم از این که عبادت کنم کسانی رو که شما غیر از خدا دارید عبادت میکنید، اونها رو صدا میزنید، ازشون کمک میگیرید، این کار صحیحی نیست. قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. بگو پیغمبر من، در یک جنبندی دوباره موضع پیغمبر رو ببینید، در یک جنبندی میفرماید که پیغمبر من بگو من تبعیت نمی کنم از هوای نفس شما. یک پیامبر حرف خدا رو گوش نده، حرف مردمش رو گوش بده، یعنی چی؟ از هوای نفس مردم تبعیت کرده. جالبه به شما بگم بیشترین نهیی که در قرآن کریم به پیامبران الهی آمده اینه که پیغمبر تو نباید از هوای نفس مردم تبعیت کنی. تحمیل هوای نفس از جانب مردم به اولیاء الهی یک امر رایجه، و بعد خداوند متعال به اولیاء خودش سفارش میکنه که مقابل هوای نفس مردم بایست. خب یک نمونه از اون عواملی که گفتم مکرر در قرآن کریم آمده، شاید مهمترین نهی خداوند متعال برای انبیاء الهی باشه. در آیه 15 سوره شورا می‌فرماید فدعو واستقم واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، استقامت به ورز پیامبر من، مردم رو به راه درست هدایت بکن، ولا تتبع اهواءهم، و در این راه از اهواء نفسانی مردم تبعیت نکن. به عصت انبیا مسئله اصلیش مخالفت با هوای نفسه، و اصلا عبودیت هم همینه دیگه. عبد چرا میگن؟ چرا به ما میگن عبد؟ شما فکر میکنید صدر اسلام امکانات ادبیاتی کم بود به جای قانون مدار به ما گفتن عبد؟ کاری نداره که در طول تاریخ حیات بشر قانون گذاری تو جامعه بوده، قراردادهای اجتماعی بوده، دوران جاهلیت قراردادهای اجتماعی رو بوده دیگه، بالاخره بینشون این قراردادها حکومت میکرده. چرا نگفتن که ایشون یه آدم مقرراتیه؟ گفتن عبد. خیلی بین این دوتا فرق هست. قانون مدار با عبد فرقش چیه؟ عبد قانون مدار هست به اضافه بی اختیار، که هر لحظه مولا امر جدیدی کرد بگه چشم. ببینید دعوت به قانون مدار بودن خوب است، انشالله که اثر بگذارد، موفق باشد. خب ما که بخیل نیستیم، ولی بهتر از دعوت به قانون مداری این است که ما دعوت به بندگی خدا بکنیم، به طور کلی مؤثرتر، پایدارتر خواهد بود، انگیزه عمیق‌تری ایجاد میکنه، و بعد چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر تو بپذیری بندگی خود را برای خدا، یه جوریه که خدا وسیله ایست برای راحتی انسان، نه انسان آمده است که به خدا برسد. بندگی خدا چیه؟ میگه معنویت لازمته، مثل خیلی چیزایی، موسیقی لازمته، مناجات لازمته، غذا لازمته، همسر لازمته، خواب لازمته، جا لازمته، هر چی لازمته بردار، اونم تو سبد کالا، یکی از نیازمندی هاست خدا پرستی. آقا عبد بی اختیاره، ارباب میفروشدش، هر چقدر کار خاص ازش میکشه. فقط به ارباب گفتن آقا عبد و رعایتش بکن. چرا ما رفتیم سراغ عبودیت و عبد؟ عبد بی هواس، دلم میخواد دیگه مقابل ارباب نداره. لذا میفرماد عبده و رسوله. آقا جنبندی خوب بودن را بیان بفرمایید. عبودیت. جنبندی بد بودن را بفرمایید. هواپرستی. عبد که شدی یعنی دیگه من اختیار ندارم، هرچی گفت، هرچی مولا گفت. وقت در اینجا میبینید که چقدر صریحاً به این موضوع اشاره میشه. لا تتبع اهواءهم، از اهواء اینها تبعیت نکن. تو باید عبد من باشی. وقتی عبد خدا شدی هوای نفس کسی رو نمیپذیری. چقدر هم این آیات سیاسی هن. شما وقتی هوای نفس خودت رو زیر بارش نری، بگی من عبد مولا هستم، هوای نفس کس دیگر رو زیر بارش میری. این چون خوشش میاد بیاد حکومت کنه بر من، من باید برم تبعیت کنم ازش، به عنوان سرباز او برم بجنگم با دشمنان او، بعد این وسط نفله بشم. ببخشید شما کی هستید که هوای نفستون باید بر من غلبه کنه؟ من دیگه عبد یه نفر شدم دیگه، عبد هزار نفر که نمیشه شد که. اون وقت اونجا انقلابی بودن خودشو نشون میده. دوباره در آیه دیگری در سوره قصص آیه 50 خداوند متعال میفرماد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر پیغمبر اکرم اینها از تو تبعیت نکردن، بدان اینها دارن از هوای نفسشون تبعیت میکنن. خواهش میکنم جمع‌بندی قرآن رو ببینید. بحث اعتقادی مطرح نمیکنه، بحث اخلاقی هم مطرح نمیکنه، بحث رفتاری هم صریحا بیان نمیفرماید، میفرماید هوای نفس. اگر اینها از تو تبعیت نکردن، بدان دارن از هوای نفسشون تبعیت میکنن. مثل قرآن حرف بزنیم، چه اشکال داره؟ یتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله. کی گمراه تر از اون کسیه که هدایت الهی رو رها میکنه، تبعیت از هوای نفس میکنه؟ این چند نمونه آیه نورانی قرآن که دیدید عبارت ها هم کلن یک بگونه‌ای بود که جمع‌بندی بود و الا آیات دیگری هم هستند. در یک جمع‌بندی علت مخالفت با انبیا هوای نفسه. نهی بزرگ انبیا که از خدا دریافت کرده اند این است که تبعیت نکنه از هوای نفس مردم. علت این که سخن پیغمبر رو نمیپذیرن تبعیت از هوای نفسه، با او میجنگن یا او را تکذیب میکنن تبعیت از هوای نفسه. پس پیامبران الهی آمدن سخنانی بگوین که مخالف علی القاعده هوای نفس ماست، البته به ظاهر ها. آقا بالاخره حرف حق ممکنه تلخ باشه، بگو میپذیریم دیگه. نه، همین حرفی که حرف حقی که تلخه میشه، همین حرفو شیرین هم زد. ببینید، ما وقتی که مخالفت میکنیم با هوای نفس خودمون، دوستان من، ما وقتی مخالفت میکنیم با دلم میخواهد، دقیقا همون لحظه داریم موافقت میکنیم با دلم میخواهد، با چیزی که دلمون میخواد. همون موقع ها شما یه داروی تلخ بهتون میدن، میگن این داروی تلخ رو میل بفرمایید، میگه خیلی بدم میاد، میگه اگه نخوری بیماری هولناک میشه، کارت به عمل جراحی و میگه باشه میخورم. میخوری، همون موقع از این داروی تلخ بدت میاد، میخوای نخوری، داری مخالفت میکنی با یه دوست داشتنیت، ولی همون موقع داری موافقت میکنی با یه دوست داشتنی دیگه. اون چیه؟ میخوام سالم بمونم، میخوام زیر عمل جراحی نرم. یه وقت کسی فکر نکنه که مخالفت با هوای نفس معناش اینه که من با دلم میخواهدها به طور مطلق باید درگیر بشم. نه، مخالفت با هوای نفس یعنی مخالفت با آن دلم میخواهد که مرا ساقط میکند. هوا به اون لحظه میگن که پرنده شیرجه داره میزنه میاد پایین که شکاری رو بگیره. هوا به علاقه میگن که آدم رو ساقط میکنه، و الا بعضی از علاقه های ما هست ما رو ساقط نمی کنه، اتفاقا ما رو بالا میبره. برو هر چقدر دلت میخواد طبق اون علاقه ها عمل کن. مخالفت با هوای نفس نه یعنی مخالفت با همه قسمت های دل، با قسمت های تقاضاهای بی ارزش دل آدم مخالفت میکنه. و الا وقتی مخالفت کردی با قسمت های بی ارزش دل، قسمت‌های با ارزش خواسته‌های دلت رو میان، هوس می‌کنی. کافیه یک کمی از هوای نفس دست برداری، یک کمی از قسمت‌های بد دلت بگذری، خدا قسمت‌های خوشگل دلت رو رو می‌کنه، میاد در گوشت میگه دلت می‌خواد بیای پیش من، نظرت چیه؟ تو چون یه مقداری از هوای نفس دست برداشتی، یه کمی حس میکنی اون دوست داشتنی های عالی قشنگ خودتو، سکوت میکنی، لبخند میزنی، مثل عروس خانمی که اومدن به خواستگاریش میخواد بله بگه دیگه، ظاهرن دیگه اشکالی نداره دیگه. خدا دلتو میبره به سمت دوست داشتنی های خوبت، تو رو حرکت خواهد داد و تو رو به نقطه‌ای خواهد رساند که دیگه اون نقطه سرشار از عطر حضور اولیاء خدا است. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین شهادت روزی ما بگردان. خدایا به حق شهدای کربلا اجازه فداکاری به ما عنایت بفرما، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.